بارك وتعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. وقال في دعاء الجوشن يا من هو في قوته علي. امشب مورد بحث ما ان شاء الله سومین نام از نام های خداوند متعال در بند 35 از دعای ابو به دعای جوشن کبیر هست. بنا شد هر شب یکی از این نام ها را مورد کنکاش قرار بدیم و با آیات قرآن تطابق معقول ان شاء الله درش به وجود بیاد. در بحث امشب عنوانمون هست یا من هو فی قوته علی. معنای ظاهری جمله اینه که ای خدایی که در قوت و نیرویش بسیار بالا و علو داره و دارای بزرگی و عظمت است. در بحث مقدمه باید به چند مطلب کوتاه اشاره کنیم. یکی این که در تمامی موجوداتی که خدا به صورت موجود زنده خلق کرده است توانایی هایی قرار داده که هر کدام از این توانایی ها برای رفع بعضی از نیازهای اون موجود قرار داده شده است و گاهی حتی برای ما چه بسا قابل توجه هست که اونقدر این نیرو و توان بالاست که با انسان وقتی مقایسه می کنیم اصلا باور نمی شه کرد. به عنوان مثال عرض می کنم که حتی در قالب شعر هم شما میدونید آمده که من مورم و ران ملخی نزد سلیمان ببرم. مورچه در قد و اندازه اگر دقت کنیم انواعی داره ولی کوچکترینش رو فرض کنید گاهی واقعا میبینه انسان که یک ران ملخ رو گرفته داره میکشه. اگر مقیاس بگیریم و اندازه گاهی تا بیش از 30 یا 40 برابر قد خودشه. اگر از نظر وزن بگیریم گاهی واقعا تا بیش از 20 یا بالاتر برابر خود این مورچه، این ران ملخ وزن داره. چه قدرتی خدا در این قرار داده که این ران ملخ رو میگیره و جالب اینه که باز عقب عقب هم میره، نمیتونه از جلو حرکت بده، به صورت عقب گرد، اونم با یک حالت خیلی عجیب از رو لبه دیوار به طرف بالا شروع میکنه ببره. اگر شما به عنوان انسان توانستید همین معیار رو به وجود بیارید که مثلا فرض کنید 20 برابر وزن خودتون رو بردارید بدون داشتن ابزار دیگری بتونید از یه دیوار راست برید بالا، اون وقت هنر کردید. نمیشه. توانایی یه مورچه واقعا بیش از یه انسانه. در مسئله درک قرآن مجید یه صحنه ای رو نقل می کند که اگر واقعیت نداشت واقعا نقل نمی کرد و اگر واقعیت نداشت حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام عکس العملشون به این نحوی که در آیه آمده نبود. می فرماید که حتی اذا اتوا علی واد النمل، لشکریان آمدند تا رسیدن به سرزمین مورچگان. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. کلمه خیلی عجیبه. یکی از مورچه ها که در تفسیر میگن ملکه این مورچه ها بوده است، چون نملتون میگوید و تای تأنیث رو به کار میبره برای اینکه جنسیت او را هم معین کرده باشه و مراد حد اتمه، یعنی ملکه است که از نظر موقعیت دارای این قابلیت بالاست که بتونه فرماندهی کند. گفت برید تو لانه هاتون تا زیر دست و پای لشکریان سلیمان و خود سلیمان له نشید. اگر گفته بود لا یحتمن نکم جنود و سلیمان، معلوم میشد فقط سربازا رو میخواد بگه، ولی گفت لا یحتمن نکم سلیمانو و جنوده. اولم سلیمان رو گفت، یعنی اون که بزرگتره اول بیاد. تا همینجا هم تمام نکرد بحث را، با کمال قدرت گفت و هم، یعنی همه اینا، لا یشعرون. کلمه شعور در اینجا به معنای درکه. اگر ما بخوایم ظاهر آیه رو معنا کنیم باید بگیم که گفت اینا هیچ کدامشون نمیفهمن. واقعا هم جای تبسم داره. خدا میفرماید فتبسم ضاحکم من قولها. حضرت سلیمان وقتی شنیدن که یه مورچه با اون قد و قوارش داره سلیمان رو به عنوان یه آدمی که توجه نداره معرفی میکند، خندیدن. فرمودن بیا اینجا ببینم چی گفتی. گفت واقعیت رو گفتم. فرمودن خب بگو چی گفتی. گفت که گفتم شما توجه نداری، درک نمی کنی. فرمودن چرا. گفت برای که من نگاه کردم شما همه تون سواره ای اومدید از این سرزمین دارید عبور میکنید، ما هم زیر دست و پای شما و اسبانتونیم، اصلا توجه به ما ندارید که ما هم موجود زنده هستیم، حق حیات داریم، حداقل علائم رو دارید میبینید وقتی در وسط بیابان این همه تپه های عجیب میبینید، این محصول دست ماست، شما زدید همه رو دارید خراب میکنید و میرید. من نمیتونستم با شما مقابله کنم، اما میتونستم زیر دستان خودم رو از خطر مرگ نجات بدم. به اینا گفتم برید تو لانه هاتون زیر دست و پای اسبهای سلیمان و لشکریانش از بین نرید. حضرت تبسم کردن و بعد یه شکرگزاری داره و قال رب اوضعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. ببینید، گفت خدایا به من توفیق بده تا شکر نعمتهایی که به من و پدرم و مادرم دادی به جا بیارم. یعنی اگر خداوند قدرت فهمیدن زبان حیوانات و موجودات را به سلیمان نمی آموخت و نمی داد، شاید نمی فهمید که زیر دست و پا داره اینا چه وضعیتی پیدا می کنن، چه شرایط سختی دارن. براشون خیلی میشه فکر کرد. با این که از نظر جسه کوچک است، اما قدرت درک بالایی دارد. البته میدونیم غریزیه، اراده خداست که این غریزه درش باشد، اما خدا این غریزه رو بهش داده هم راهش رو پیدا کند، هم بتونه تصمیم بگیرد و هم یک شهر بزرگ، یک کشور به این بزرگی به نام کلونی را اداره کنه بدون اینکه کوچکترین مشکلی درش به وجود بیاد. اونهایی که کتابهای مترلینگ رو خوندن، زنبور عسلش و حتی کتاب مورچه هاش را خوندن، مورچگانش را یا موریانه ها را میدونن. یکی از هنرهایی که مترلینگ به کار برده اینه که رفته تمام زوایای زندگی این حشرات رو بررسی کرده و میگه تمدنی که اینا دارن بسیار شگفت‌انگیزتر از تمدنی که بشر دارن. خدا هم میفرماید الا امم امثالکم، یعنی اونها هم مثل شما حکومت دارن، اونها هم فرمان روایی میکنن، اما قدرت شما کجا؟ قدرت اونها کجا؟ توانایی هایی رو خدا در خود انسان قرار داده که اگر به خوبی ازش استفاده میکرد شاید موفقیت های انسان در زندگی صدها هزار برابر اینی که الان هست باید باشه. من یه نمونش رو اشاره میکنم که خدا در سوره مبارکه الرحمن مردم رو دعوت به همکاری میکنه، دعوت میکنه به اینکه بیاید و از توانایی هایی که بهتون دادم استفاده کنید. وقتی میفرماید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میخواد بفرماید ما زمینشو بهتون دادیم، عقلشو دادیم، طبیعت رو خلق کردیم، مواد اولیه رو براتون خلق کردیم، بیاید ابزاری بسازید که بتونیش باش در آسمان فرو برید یا در اعماق زمین. قرآن مجید 1400 اندی سال قبل مردم رو دعوت می کند. ما در دنیای کنونی خودمون داریم می بینیم که بشر تازه از اون خواب طولانی 1400 ساله داره بیدار می شود و از ابزاری که از طبیعت به دست میاره داره وسیله ای می سازه برای اینکه بتونه بر روی کرات آسمانی سفر کنه و بنشینه. این قدرت رو خدا داده. اما قدرت‌های ظاهری، نیروها و توانهای معمولی، شما ببینید در هر زمانی هر حاکمی در هر کجای دنیا به قدرت رسیده، بشینید بگذاریدش زیر ذره‌بین، چند تا قدرتمند را میتونید پیدا کنید که اگر به قدرت رسیده از قدرتش فقط برای خیرخواهی استفاده کرده باشید. چند نفر رو سراغ داری که از توانایی هاش به نفع دیگران بهره برده باشد. متاسفانه گاهی اتفاق میفته که آدم کوچکترین احساس قدرتی که میکنه خودشو میبازد، اسیر قدرت میشه. من یه وقتی در محضر مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه یه تعبیری از قرآن رو نقل کردم و عرض کردم آقا خدا در قرآن میفرماید که فرعون اشاره کرد به مردم زمانی که شروع کردن باش مخالفت کردن و در صدد حمایت از حضرت موسی بر اومدن، مردم یه راه مبارزه به وجود آورد و قدرتش رو به رخ مردم کشید. خوب دقت کنید عبارت را. به مردم گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی؟ یعنی آمد فکر کرد مردم زیر بارش دیگه نمیرن، حرفشو نمیشنون، دارن باش مخالفت میکنن، شعار میدن، راه پیمایی میکنن، علیهش دارن کار میکنن. دستور داد آب رودخانه مصر را، رودخانه نیل را برگردونن به طرف داخل قصرش و یه دریچه هایی رو گذاشته بود که از زیر قصر این آب بتونه عبور کند. تمام راه های خروجی آب رودخانه نیل را به روی مردم بست، دریچه گذاشته بود و گفت که از حالا دیگه قدرت دست منه. علیس لی ملک مصر؟ آیا فکر میکنید دیگه حالا قدرت در اختیار من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی؟ ببینید تمام آب رودخانه را من مهار کردم زیر قصر خودم، دریچه گذاشتم، هر یه محله یک دریچه مخصوص خودش، اگر یه محله بخواد شعار بده و سر و صدا بکنه و مخالفت کند میگم دریچه آب رو ببندم. بله؟ وقتی دریچه آب این منطقه بسته شد تمام زمینه هاتون میخشکه، تمام زندگیتون به هم میخوره، دیگه آب ندارید زندگی بکنی. قانونم گذاشته بود که اگر یکی از محله هایی که دسترسی به آب داره کوچکترین مقدار آبی به اون محلهی که آب براش قطع شده داد، آب اون محله رو هم ببندن. مردم دیدن چاره‌ای ندارن، مجبور شدن سکوت کنن و ظلم این ظالم رو به جان بخرن، در حالی که خیلی هاشون زیر بار نمی رفتن، چاره‌ای نداشتن. اگر قدرت اینه که ما جلو به آب که یک امر حیاتی است بگیریم، آیا واقعا اینو میشه اسمشو قدرت گذاشت؟ یعنی استفاده از وسیله و ابزاری که رگ حیاتی مردمه، این انسانیت درش نیست، انصاف درش نیست. این حرکت رو شما میبینید، دقیقاً همین حرکت در بسیاری از فرعون‌های بعد از فرعون اون زمان هم وجود داشت. در قضیه عاشورا شما میبینید همه حربه ها رو یک طرف گذاشتن، حربه آتش و تشنگی را ازش چقدر استفاده کردن. علی اکبر سلام الله علیه صریحاً به پدرش میفرماید که اگر من یه جرعه آب بنوشم اجازه میدم اینا زنده بمانن. حضرت میفرماید مصلحت و مشیت خداست که ما طبیعی با اینا برخورد کنیم. اگر بر مبنای معجزه بخوایم عمل بکنیم میتونیم، اما بنامونه که امر طبیعی پیش بره تا اون کسی که حق طلب معلوم بشه، اونی که به دنبال باطل هم هست معلوم بشه. خدا قدرت رو میدهد. یه بررسی من میکردم بعضی از آیاتی که در این زمینه جواب میتونه بده براتون بخونم، شما ببینید تفاوت بین قدرت خدا با قدرتی که خدا در اختیار مردم باز قرار داده ولی قدرت خودشون نیست، از جانب خدا بهشون داده شده چقدر. در سوره بقره آیه 165 میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، یه عده از مردمن خدا رو گذاشتن کنار، رفتن غیر خدا را برای خودشون معبود انتخاب کردن. یتخذ من دون الله اندادا، رفتن قائل به شرک شدن. یحبونهم که حب الله، خدایان دروغی را همونقدر دوست می‌دارن که خدا را دوست می‌دارن. اینجا یه نکته رو من بگم، در قرآن مجید می‌فرماید بعضی از این بت پرستا رو خدا ازشون سوال می‌کنه که چرا شما رفتید بت می‌پرستید؟ چتونه؟ گفتن خدایا ما که اونا رو نمی‌پرستیم. اما بعد تو حرفاشون گفتن و ما نعبدو هاولا الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی ما اینا رو میپرستیم درسته، اما پرستش نمی کنیم مگر برای اینکه ما رو به خدای واقعی نزدیک کنه. خدا میفرماید این نده، جمعش میشه انداد، یعنی شما اومدید برای خدا یه شریک قائل شدید، چرا از اول مستقیم خدا رو عبادت نمی کنید؟ و ما نعبد حالا الا لیقربونا الالله زلفا، میخواید به خدا نزدیک بشید از راه بت وارد میشید؟ این که نمیشه که. بعد میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اما تفاوت انسانهای مؤمن با اینا اینه که آدمای مؤمن خدا را بیش از بت دوست دارن. یعنی اگه اینا فکر میکنن با علاقه نشون دادن به بت‌هاشون به خدا نزدیک میشن، ما میگیم احتیاجی به بت نیست، مستقیما بیا به خدا نزدیک بشو. نحن اقرب الیک من حبل الورید، من که از رگ گردن به شما نزدیکترم. بله؟ خدا میفرماید چرا شما دور میزنید؟ بیاید مستقیم با خودم صحبت کنید. این که شما فکر میکنید علاقتون به بت‌ها مقدمه یه علاقه به من خداست، نه، فایده ندارد. من نمیخوام یه علاقه رو شما داشته باشید، مستقیما خودم رو دوست بدارید. والذین آمنوا اشد حبا لله. بعد میفرماید ولو یرو الذین ظلموا اذ یرون العذاب، روز قیامت میشه خدا میفرماید تو دنیا هی ما به شما دیم گوش ندادید، خیال کردید قدرت مال اوناست، بت قدرت دارد، من قدرت ندارم که خودم آفریننده همه موجوداتم. حالا که میخواید ببینید ان القوت لله جميعا، یعنی تمام نیروها، توانها، قدرتها مال کیه؟ مال خداست. در مقابل این کجروی چیکار میخواد بکنه خدا با مردم؟ قدرت مال خدا هست اما مردم دارن کج میرن، چیکارشون کنیم؟ خدا میفرماید ان الله شدید العذاب، خداوند مطمئن باشید به شدت با شما برخورد خواهد کرد، اونم با عذاب شدید برخورد میکنه. مسئله شرک به خدا یه چیزی نیست که به این راحتی ما بتونیم برای خودمون مطرحش کنیم. آقا چه مانعی داره؟ خدا لعنت کنه وهابیا را. وهابیا از اینجور آیات خیلی استفاده های مخصوص خودشون رو میکنن. من یکشون میگم جوابشون میدم که اگر یه وقت با اینا برخورد کردید زیاد نگران نشید، ما جواب داریم برای حرفا. من جمله میگه آقا این آیه رو قبول داریم؟ میگیم بله. میگه بنابراین پس چرا شما که خودتون دارید میگید ما نعبد حالا غلطه، پس چرا شما میرید در برابر ذریح مطهر یک امام میستید و میگید اشفع لنا عند الله؟ بله؟ خب شما هم مستقیم برید بگید خدایا خودت به ما ترحم کن، لطف کن، مشکلمون رو حل کن. این کاری که شما میکنید هم مثل همین کاری که اینا میکردن، این شرک به خداست. آیا جواب همینه؟ ما نعبد هؤلاء الا ليقربونا الى الله. زلفا رو ملاک میگیرن و میگن شما بت پرستید، امام رو میپرستید، میگید که ما میخوایم به وسیله امام به خدا نزدیک بشیم. جوابمون چیه؟ اونا اقرار کردن، خوب دقت کنید ها، اونا اقرار کردن به این که ما نعبد هؤلاء، یعنی میپرستیم واقعا، اما ما چی؟ ما میگیم ما نعبد، اصلا ما عبادت نمی کنیم اینا رو. ما میگیم خدا به ما دستور داده است که باید اگر در زندگیتون مرتکب گناه شدید برید به خدا و پیغمبر رو بیارید. بعد میفرموید ولو ردو بله الالله و رسوله لوجد الله توابا رحیما. عزیزانی که میخوان جواب به اینا بدن دقت کنن، خدا در این آیه میفرماید اگر مسائل اختلافی را اونجاهایی که مستقیما با ما صحبت نمی کنن به خدا و پیغمبر ارجاع بدن، قطعا واسطه شدن پیغمبر در نزد خدا باعث میشه که خداوند توبه اونها را قبول کند. یعنی چه؟ یعنی به ما دستور میده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای کسانی که ایمان به خدا آوردی، ابزار بردارید بیایید. ابتغوا الیه الوسیله، من آیاتش رو هم براتون بیان بکنم که شاید بعضیا انتظارشون این هست که ما خود آیه رو اگه داشته باشیم به اینا جواب راحت میدیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. کلمه وسیله رو خدا برای چی بیان کرده در این آیه؟ مثالش رو دقت کنید، سوره مبارکه مائده آیه 35 و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. بدون ابزار نیاید، وسیله بردارید دنبالتون بیارید. در سوره اسراء آیه 57 باز همین مسئله رو به شکل دیگه، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محظورا. یعنی یه عده‌ای هستن که غیر خدا رو میپرستن و اونا رو به عنوان وسیله قرار میدن. خدا میفرماید شما واقعا عبادت میکنید اهل بیت را؟ شما میگید امام رضا رو ما میپرستم، یا این که میگید انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، بعد میگید و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عندالله اشفع لنا عندالله. ای کسانی که آبرومند در خانه خدا هستید، نزد خدا شفیع بشوید که خدا به واسطه شما به ما توجه کند. ما هیچ وقت امام رضا پرست نیستیم، ما هیچ وقت علی پرست نیستیم. ما میگیم اینا رو خدا وسیله قرار داده، با هم بهشون به عنوان وسیله نگاه میکنیم. و همیشه هم دیده شده که هر جا از اینا به عنوان ابزار استفاده کردیم به نتیجه رسیم. ولی اگه واقعا به نظر شما ما هم اقرار میکردیم که ما نعبد هؤلاء الا ليقربونا الى الله زلفا، ما هم میشدیم بت پرست، قبول داریم، اما ما که نمیپرستیم. دوباره دنبال همین مسئله من میخوام یه مقداری بیشتر توجه بفرمایید. در سوره زاریات آیه 58 میفرماید قوت خدا رو میخواید ببینید، قدرتش رو میخواید بشناسید. درباره قدرت خدا میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یعنی خدا قدرتش، اونقدر بالاست از نظر وضع توانایی که شما باید استواری قدرت رو در خدا ببینید. روزی میدهد چند میلیارد موجود در هر شبانه روز دهانشون بازه و از خدا روزی میخوان؟ چند میلیارد؟ یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. جالبه که یه دونه از این موجودات از قلم نمیفته. هر کسی روزی خودشو میخورد، خودش میفرماید و ما من دابت فی الارض، جنبنده روی زمین نیست، الا علی الله رزقها، مگر اینکه خدا روزیشو به عهده گرفته. چند دفعه از قلم افتادیم؟ همیشه اینطوریست که گاهی وقتا حتی میتونیم بگیم جلو جلو روزی خیلی از افراد را بیش از نیازشون خدا فراهم کرده و رسانده. ماها غافلیم. اگر قدرت و نیروی خدا رو میخواید، خدا تواناییشو داشت به خوندی خودش قسم، اگر بنابر این بود که تمام دشمنان اسلام را در یک لحظه و چشم به هم زدن خدا از بین ببرن، میتوانست. کافی بود فقط چیه؟ اشاره کند. اگر آنی کند نازی به هم ریزن قالب‌ها. اراده میکرد که تمام دشمنان اسلام نابود بشن، میشدن. اما امتحان خدا وقت کجا بره؟ چجوری ما بفهمیم خوب کیه و بد کی؟ از کجا معلوم میشد ابو سفیان ابو سفیانه؟ یعنی میگفتن شاید هم اینا گناه نداشتن، شاید هم آدم های خوبی بودن. الان که تمام رفتار زشت شمر، تمام رفتار زشت عمر سعد، تمام حرکت های زشت و نتبتبار و نفرتبار حرمله را ما میدانیم، بعضی ها سنگ اینا رو به سینه میزنن. ما اینجا رو نگاه نکنیم. اگرچه متاسفانه داره در بین خود مردم هم تو ایرانش هم حتی این مسئله رخنه می کند که وقتی ماه جمادی الاول و یا جمادی الثانی میشه، میبینی یه عده را میفتن که چه لزومی داره شما اینقدر هی اسم بیارید که فلانی لگد زد فلانی لگد نزد. هم تو بگید یه لگد خورد به پهلوی حضرت زهرا. یعنی دارن از درون کار میکنن. اما با این حال ما میبینیم واقعیت اینه که تمام این قدرت ها رو خدا دارد. اشاره میکرد همه نابود بشن، میشد. اما میشد فهمی که شمر واقعا شمر است؟ حالا که اینقدر ما روایت داریم، این همه دلیل روشن داریم برای این که اینا جنایت کردن در روز عاشورا. حتی من یه موردی رو نگاه میکردم، یه کسی یه نامه ای داده به من، نوشته دارم نگهش داشته، برداشته انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم رو یه جوری معنا کرده که آدم مبهوت میماند که اینا خودشون اینقدر تندروی میکنن به ما میگن شما مسیرتون غلطه. خدا نمیتوانست در روز عاشورا، خدا نمیتوانست از قدرت بالغه خودش باران ببارانم، که دست خودش بود که، بله؟ هوا ابری میشد، یک رعد و برق بعدم باران میامد، بله؟ مسئله پیش میامد، کسی میتونه جلو باران رو بگیره؟ ها؟ جلو و آب رودخانه رو گرفتن، اگه باران میامد میتونستن بیان برن ظرف بگیرن زیرا که در کنار خیمه ها باران نیاد. چرا؟ چرا باران نیامد؟ امام حسین علیه السلامی که در مسئله قبل از آمدن به کربلا میرن انگشتشون رو فرو میکنن تو زمین رو در میارن. حالا بعضی گفتن در مورد وهب، من دیدم روایات متعددش رو. وهب مادرش و عروسش، یعنی همسر وهب، اینا هستن. حضرت میان وسط بیابان انگوش فرو میکنن توی زمین رو در میارن یه چشمه آب. بله؟ برداشتن نامه نوشتن توی جلسه بودم من. آقا اگر اینا احساس کردن که بناس این جنگ طول بکشه، امام حسین به یارانشون میگفتن یالا همین الان چکا کنید؟ شروع کنید یه چا بکنید تا برسید به آب. به این هم التماس نمیکرد. گفتم عجب خیلی دستورات قشنگی دل هم کردی، کی عقل رو به شما داده که اینقدر ازش استفاده کردی؟ چطور یه آکبر نگذاشتید بماند؟ فکر نمی کنه. من اشارهی دارم میرم جلو، حرفم تمام شد. اگر بنا باشد میخواستن اینا بکنن زمین را، بله؟ اختلاف سطح خیمگاه را شما با قتلگاه برید نگاه کنید. اختلاف سطح همین الانشان، نه اون موقع را، همین الانی که دیگه اینقدر دوروبرش را خطاب کردن، خراب کردن، اومدن پایین. اختلاف سطح خیمگاه را بسنجید با اونجایی که قبر حضرت ابوالفضل العباس شط فرات، بله؟ دیگه اینو که میبینید که آب داره دوره قبر حضرت تو سرداب داره چرخ میخوره. ارتفاع چقدره؟ اینا چقدر باید میکندن تا برسن به آب؟ اینا نیومده بودن برای جنگ، اینا نیومده بودن برای که اینجا بمانن. وقتی آب رو بستن گفتن خب شاید حالا یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز بستن، باز میکنن. بله؟ میخوان قصاوت معلوم بشه که آب که رگ حیاتی یک انسان به حساب میاد رو به روی اهلش بستن. اراده اراده خداست. فرمودن بناست طبیعی عاشورا برگزار شود تا شقاوت معلوم بشه، سعادت هم معلوم شود. عرضمون در 2 دقیقه خلاصه شد. خدا می‌فرماید یا من هو فی قوته علی، یعنی خداوند در قوت و تواناییش به عالی ترین مرتبه قدرت دارد. اگر بخواد از قدرت خودش هم استفاده کند، هیچ کس نمیتونه مانع خدا بشود. اما در بعضی از مسائل بناس به صورت طبیعی کار انجام بشه تا خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و زیبایی ها معلوم بشن. خدایا به عظمت و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را در زیر چتر قدرت خودت از تمام خطراتی که دشمنان اسلام برای اسلام دارن به وجود میارن محافظت بفرما و قرار بده. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. همه با هم این عبارت رو من میخوانم، سلامشو با من بدید، هممون شریک بشین در ثواب زیارت آقا سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله اخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مصيبة عطش تقر